You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا نزدیک 2 به دلیل کمتر بودن آگهی ها تقدیم حضورتون میشه. همچنین یادآور میشم که اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. داد ایران بفرمایید.
عرض ادب و احترام جناب دکتر هلاکوی، تعظیم به میهن عزیز در بند گرفتار ایران زمین. سوالی که از حضورتون داشتم جناب دکتر هلاکوی، من شما انسانی بسیار روشن، بالاتر از منطق و با خرد پارسی میدونم و با توجه به اینکه دستتون باز هست از نظر رسانه ها در تلویزیون اندیشه برنامه دارید، در رادیو سکسپی برنامه دارید و ببینم از زمانی که در ایران جوان ها به پا خواستن، مردم به پا خواستن در مقابل این رژیمی که جلاده و 33 سال میهن ما رو به خاک افتون کشیده، اقتصاد ما رو نابود کرد، ببینم که بی تفاوت نه فقط نیستی بلکه بسیار روشنگری میکنی. ولی رادیوی سیستمت رو خب در ایران نمیشن، ولی مطمئنن تلویزیون اندیشه رو میبینن. من میخواستم از بزرگم سوال که دو سوال دارم بود که چرا یک برنامه در تلویزیون برای روشنگری و بازگشت به خرد و پرافزودایی این کار از شما بر تو نمیدون که در بنده میداری که سارستن من بپستم و این که نظر شما در رابطه با وضعیت فعلی و شرایطی که الان ایران داره و به این صورت نمیتونه دوام داشته باشه، ادامه داشته باشه این جریانات و این شکل دزدی های کلانی که دارن میکنن، تجاوزاتی که دارن به مردم میکنن، اعتراف های زوری که دارن میگیرن، واقعا عجیبه. یعنی این وضع من به حرفات و فرمایشات من خیلی اعتقاد دارم به کجا داره میره و پیش بینی تو چی هست؟ چقدر ما نزدیک هستیم به اون قضیه آزادی؟ تا بقاحت این شیخک ها و این ملایان حاکم تمامی نداره، مثل این که اینها کمس و زکات جدشون از ما طلب دارن، از مردم. تا چی ما باید تابون این انقلاب اینها و ارزم بطور شما که قیمت این رو بخواییم بپردازیم؟ همه تر و خوش داره میسوزه، موافق که من نمیدونم چقدر اینا چند درصد موافق دارن، مخالفینشون و دشمنانشون مثل من که کم نیستن و چه کاری از دست ما در این طرف برمیاد؟ و بهتر از این که اینم یک تمایزی بذارم، یک ممیزی بذارم، جدا از هموطنان بزدل و ترسور و کسایی که متاسفانه بعض مواقع در ایالتهای من در لس آنجلس خبر ندارم، در مواقعی که پرچم شیر خورشید بالا میره وحشت تمام وجودشون میگیره و از جلوی دوربین میرن، از جلوی سن فرار میکنن و اکراه دارن که اصلا دیده بشن. نمیدونم چی پیش خودشون واقعا تصور میکنن در مقابل اون افراد و انسانهای پاک و نازنینی که در ایران واقعا بی‌پروا و پهلوانانه دارن ایستادگی میکنن و سر اینها رو به سنگ میکوبن و با اینها کلکل میکنن. واقعا به کجا داره میره این علی خامنه‌ای و اینها؟ چه فکر میکنید اینها
شیشه
عمرشون به سر خواهد آمد و به درک خواهند رفت؟ وجود انسانهای پاک شریف نازنینی مثل شما در حکومت ملی، بلا سلطنت باشه پادشاهی باشه، یه حکومت ملی واقعا سمنه، واقعا حیف نیست؟ وجود نازنینی مثل شما، من خیلی بهتون ارادت دارم، خواستم جوابم روی حتما هستم
با کم اولا در خصوص برنامه‌ای که اشاره فرمودید، خوشبختانه دو نفر از دوستان برنامه‌ای رو ترتیب داده بودن در همین مسیر بیان واقعیات و حقایق و نوعی توجه به مسئله اصالت علم، اصالت عقل و اصالت واقعیت به جای اوهام و خرافاتی که اشاره کردید، و این برنامه مدت‌ها بود و نقش فوق‌العاده‌ای هم داشت. و نکته دوم این که برنامه‌های هست، حالا من در این باره هم گفتگوی خواهم کرد، به نظر من اون موضوع اساسی ماست از نظر فرهنگی و اجتماعی، ولی همطور که خودتون اشاره کردید آخر کار یه مقدار ماجرای بلاواسطه و بلافاصله ما موضوعها و مسائل سیاسی است، ولی حتما صحبتی خواهم داشت. دوم در خصوص آنچه که در ایران میگذره، من نگاهی که از 3 سال قبل مخصوصا بعد از اون دگرگونی ها داشتم بسیار مشخصه. این نکته رو عرض کنم که من جز در چند ماه اول بعد از انقلاب تا حدود 18-19 سال حتی احتمال یه تزلزلی در جمهوری اسلامی رو نمیدیدم، یعنی حتی احتمال به هم ریختگی رو در حد 2% هم نمیدیدم و به همین جهت بود که فکر میکردم موضوع فعلا مسکوت است و مانده. به بیان دیگه این که الان برخی از اوقات دوستان صحبتشون است که مثلا 33 ساله داریم چنین و چنان میکنیم، پاسخ من این است که 19 سال اول تا آخر دوران آقای رفسنجانی خب شما خیلی کارا میتونستید بکنید ولی نتیجه ای نمیتونست داشته باشه. این مورد اول. پس آنچه که تغییر پیدا شده مال اواخر دوران آقای رفسنجانی و بعدن دوران آقای خاتمی و اخیراً آقای احمدی نژاد هست. این مورد اول. دوم این که به نظر من این رو میخواستم اشاره کنم که ما بعد از جنبشی که 3 سال قبل اتفاق افتاد یا 3.5 سال اتفاق افتاد، شرایط و وضعیت داخلی و خارجی به گونه‌ای بود که به نظر من میتونست یک جنبش میان مدت باشه، یعنی یه دوره 2-3 ساله حد اکثر داره، و البته به دلایلی این داره به حد اکثر خودش و شاید کمی هم از اون فزونی میگیره، ولی از نظر من چون میخوام پاسخ مشخصی داده باشم، به دلیلم هم عرض میکنم، به دلیل بنبست اقتصادی، به دلیل بنبست ایدئولوژی که اصلا اینا راهی برای برون رفت ازش ندارن، و به دلیل بحران سیاسی که البته مانورهایی میشه کرد و دگرگونهایی به وجود آورد، من تصورم ماه و حتی بیش از 80% در چند ماه آینده است، و اگر به 100% بخوام نزدیک بشم یا 99%، چون این گفتگوها حداقل 1% رو یا 2% رو برش باید قائل بود به دلیل شرایط و وضعیتی که هست، ماجرای سال بعد هست. بنابراین نه به خاطر اینکه حالا احتمالاً مسائل و مشکلات در جهت ارتباط با مردم به اینجا رسته، نه، اصولا ما یه مقدار زیربناهای واقعی داریم هم در خصوص انسان هم در خصوص جوامع که وقتی اونا به هم میریزند کاری براش نمیشه کرد. نیروی اندیشه‌ای که دورانش به سر آمده، ایدئولوژی که زمانش به سر آمده، در هیچ ارتشی در مقابلش قادر به دفاع نخواهد بود. بنابراین این اوضاعی است که به نظر من خیلی زود، صحبت از واقعا ماه هست، اگر وضعیت به همین صورت باقی بمونه، به این معنا که آنچه که هست تقریبا در جای خودش باقی بمونه، تحریم اقتصادی موضوعها رو به صورت فزایندهی، به صورت کیومولاتیو پیش میبره. برای اینکه اگر کسی با واقعیات اقتصادی و زیربنای اون آشنا باشه، میدونه این مسائل مثل داستان یه آدمی است که میتونه یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت گرسنگی بکشه طوریش نشه. اما اگر برخی از وقت به یه دقیقه‌ای برسه و اون قضا بهش نرسه، احتمال مرگش به یک بار خودش رو نشون میده. یعنی اینا اون یکی از چهار تا قانونی که هگل مطرح میکنه، قانون تبدیل کمیت به کیفیت دیگه. شما یه آبی دارید، فرض کنید به حرارتی میدید، در جریان از 60 میره 65 یا 70، بعد میشه 80، بعد 90، ولی یه جایی داره که وقتی که به 100 رسید بخار میشه. و اینا الان ما درست اونجاییم، یعنی به نظر من ما در اون نقطه 99 و 100 ایم که فقط کافیست این حرارت ها که خیلی اندازه گیریش ممکن نیست ولی میشه تخمینی در موردش زد، ماجرای ماه هست، نه حتی سال. و این به نظر من اتفاق خواهد افتاد. البته اینا همطور که عرض کنم از نظر سیاسی مانورایی ممکنه بکنن، یکی از اونا جا به جایی یه مقدار ظاهری یا حتی واقعی حکومت، دو سه تا آلترناتیو یا گزینه دارن، یکی در جهت سازش با غرب و به ویژه امریکاست که به خاطر اون برداشتن تحریما که البته چند ماهی طول خواهد کشید، شاید به دلیل احتمال و امیدی که به وجود میاره یه مقدار شرایط متزلزل رو بتونن حفظ کنن. ولی اگر در به همین پاشنه به قول معروف به چرخه و همچنان سیستم حکومتی همین گونه که اخیراً عمل کرده برای چند ماه یا یک سال آینده ادامه بده، بعید میدونم که بتونه با مشکل اقتصادی و نارضایتی که به جان مردم و به نان مردم هر دو رسیده و اونجا دیگه مرحله باقی نمونه که کسی برای از دست دادنش نگران چیزی باشه، و اون حتی اشاره هم که به ماجرای گریز مردم از اینکه به نوعی شناخته بشن یا برچسبی بخورن، همه اینا منتفی خواهد بود. یه جایی میرسیم که محیط اجتماعی محیط ناترسی میشه، و روزی که شما به اون محیط ناترسی برسید، تنها عاملی که میتونه بازدارندتون باشه یأسه. و به همجاست که بنده عرض کردم مشکل درونی ما یأس و ترسه، ولی اون هم به شکل و فرمای مختلفش داره به نوعی تبدیل میشه که دیگه نه جایی برای ترس است، برای که بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست، و نه برای یأس، برای این که به نظر میرسه یه آمادگی در این زمینه وجود داره. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید. روی خط باشید. تمنا میکنم. شنگان عرشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوره رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ماهشون چی بود؟
باورت نمیشه، با خرید 4 جلسه 4 جلسه هم بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866 444 6411. 866 444 6411.
احساس لطافت و شادابی لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود. آیا مایلید جلوه جدیدی به منزلتان ببخشید ولی بدون هزینه های سنگین؟ دنیایی از طرح‌های جدید و مدرن دستشویی با رنگ‌های شاد و دلپذیر متفاوت با آنچه تا به حال دیده اید. حمام بخار با رادیو از راه رسید. کاسه های دستشویی نقاشی شده با رنگ و طرح‌های کلاسیک و مدرن هماهنگ با آینه و شیر دستشویی. 818-269-0754 818-269-0754. همچنین کلیه وسایل زینتی، گلدان های رنگارنگ، میز و ظرف های دکوراتیو و تابلوهای دیدنی، همه و همه با قیمت باور نکردنی. فقط کافی است به ورهاس شوروم ما سری بزنید. برای دریافت آگاهی های بیشتر با آقای بیژن با تلفن 818-269-0754 818-269-0754 تماس بگیرید.
آیا در گذشته بدون رعایت قوانین تحریم اقتصادی اقدام به فروش دارایی خود در ایران و یا ارسال پول به آمریکا کرده اید؟ جهت پیشگیری از عواقب قانونی دولت فدرال آمریکا و آگاهی کامل از قوانین تحریم اقتصادی در مورد مبادلات ارزی و فعالیت بازرگانی در ایران، هر سه شنبه به برنامه دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با سابقه درخشان 22 ساله توجه فرمایید. 310-843-9292 manishlaw.com.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبونیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان. 818-201-0441 818-201-0441 عضو 08.
وای سیما، یه مغازه جدید در انسینو پیدا کردم که خیلی لوازم تزیینی زیبایی از اروپا داره. همینطور تیست و وسایل زیبای بابپسند ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی.
جدی میگی؟ اسمش چیه؟ کجاست؟
دکوریوم در انسینو، آدرس 17205 ونترو بولوار. راستی الان حراج 20% تخفیف داره برای سال نو ایرانی، 20% هم بهش اضافه کرده.
تلفنشون چیه؟
818-789-1599. یادت باشه 17205 ونترو بولوار، درست در منطقه انسینو کامنز.
سلام سینا جون، چطوری؟
به به آزیتا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارا رو تازه کنیم. آ
چه فکر خوبی سینای عزیزم. بهترین موقعیتی که یک رستوران خوب ببرمت، میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگیر. اگه صبحانه میخوای، کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن. نهار میخوای، یک نهار بی‌نظیر. شام هم میخوای در یک محیط بسیار زیبا و در یک حیاط باصفا با قلیون و کاپوچینو. حالا تو تصمیم بگیر چه موقع ببینمت.
میگم شام بریم اونجا.
عالیه. پس بیا به آدرس 17777 ونترو بولوار در شهر انسینو، یک بلاک غرب وایت اوک. 818-654-8333 هم تلفنشه.
راستی این همونجا نیست که میگن نون بربری و سنگک و تافتون شیرمال داغ داغ درست میکنن؟
خود خودشه.
پس یادم باشه شب بخرم ببرم خونه.
عالیه. در ضمن یاد نرسینا جون، کافه نادری جمعه و شنبه شبا برنامه موزیک زنده دارن. 818-654-8333.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
درود دوباره.
خواهش کنم بفرمایید.
بله خوی من دو سوال دیگه داشتم یه طرفم اساس برتون. یکی این که مطالب من میشنوم در رابطه با ایرانی های در لس آنجلس، شهر سیاسی و خودتبعیدی های ایرانی ها، یک کامیونیتی بزرگ و چنان. به دکتر هلاکویی، پس از 33 سال بعضی ترانه ها، بعضی آهنگ ها هنوزم تازگی داره و نمیدونم چرا. من نمیبینم که خواب رفته ها از خواب بیدار بشن یا این گوش ها بشنوه که دارن چی میگن. هنوزم پس از 33 سال آهنگ گل پونه ستار واقعیت ها رو داره میگه و تازگی داره. همش اعزام گل ها، پای گل دسته، کبوترها همه از گنبدا خسته. شدیده بودم چند وقت قبل در شب 22 بهمن، کسایی که حتی برای تظاهرات جلوی فدرال بیلدینگ نیامده بودن در جایی میزدن و میرقصیدن و میخوندن هوار هوار بردن دار و ندار ما رو. واقعا یعنی خیلی خیلی فاحشه این دوتا چیز با هم، دوتا متفاوت. و یک واقعا به نظر من یک بدبختی داره، اصلا پیام بدبختی داره میده اینها. چه ما باید بکنیم، چه باید بکنن ایرانی های در غربتی که نمیدونم، اونایی که از یاد بردن. همه باید، اگه عاشق ایران هستیم، اگه دلمون برای اونجا تنگ شده، حتما بالاخره پدری مادری پدر بزرگی در اونجا آرمیده داریم. ما که ریشه هامونه که اونجا جا گذاشتیم، با خودمون که نیوردیم، مال اونجا هست. مال اگر سیتیزن هم حتی اگر بشیم، اگر وضعیت خوبی باشه، اگر اونجا نریم زندگی کنیم، حتما میریم و برمیگردیم. سوال اولم این بود. چه باید؟
نه ببینید، من یه نکته رو عرض کنم. آخه دو تا نکته در اینجا مطرحه. یکی اولا مسئله تنوع و تفاوت و آزادی آدم ها مطرحه، و بعضی اینگونه که شما بهش اشاره فرمودید یا اونچنان بستگی و دلبستگی ندارند یا به خاطر اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگشون در اونجا آرامیدن احساس نمی کنن که قراره براش کاری بکنن. یعنی این نگاهی که شما دارید رو متوجه هستم، ولی خیلی ها این گونه نیستن. بعدم یادتون باشه 33 سال از اون ماجرا حداقل گذشته. برای کسانی که زیر 45 سال هستن که اون زمان 12 ساله بودند تقریبا گذشته معنایی نداره و بنابراین وقتی شما به ترکیب جمعیت میرسید 45 سال به پایین، اگر در ایران یه چیزی نزدیک شاید 80% رو در بر میگیره، 75%، اینجا هم نزدیک 60%. بنابراین شما با یه 60%ی که ایران و گذشته و اینها براش برخی از اوقات نقشی و اهمیتی نداره روبرو میشید. بعدم یه اشاره کردید اینا موضوعای اجتماعی سیاسی هستند و خیلی از مردم اصلا ذهنیت اجتماعی و سیاسی رو ندارن. آمارای جهان رو هم که نگاه میکنید حتی در کشورهای پیشرفته 2-3% مردم درگیر سیاستن، حدود 6-7% در یه روابط کمرنگی در این وضعیت در ارتباطن، 90% کاری ندارن. خیلی که هنر بکنن نزدیک به نصف این 90% در یه انتخابات هر چند سال یه دفعه ممکنه شرکت کنن، اونم تازه با اون همه تبلیغات و تحریکات. این است که موضوع سیاست و وطن و میهن موضوع مهمی برای بسیاری نیست و من خیلی از اوقات حتی فرض بفرمایید در یک کنفرانس 100-200 نفره از کسانی که تازه درگیر موضوع هستن یکی حرفی میزنه که مثلا راجع به ایران سوالی داره یا یه پرسشی تو این چارچوب، بیاد زیادی بهش معترضند که ما مثلا برای بحث دیگری آمدیم و اهمیت اونقدر قائل نیستن. این که شما من چون 2-3 دفعه از اشاره کردید باید، خب این بایدا وقتی است که آدما اون رو یا اخلاقی بدونن یا خودشون رو متعهد به اون کرده باشن و چون چنین نیست اون رو هم میشه فهمید و پذیرفت. علاوه ما برای تغییر و دگرگونی ها احتیاج به همه نداریم. یعنی همونطور که عرض کردم 2-3% مردم درگیر فعالیت سیاسی هستن، حتی یه گروه 10% یه مقدار متحد و متشکل با یه مقدار هدف‌ها و برنامه‌ها کاملا میتونن دگرگونی‌ها رو موجب بشن. یه مقدار مطالعات تو امریکا نشون میده که وقتی واقعا فقط 3% بتونن خودشون رو به درستی سازمان بدن، توانایی حتی تغییر موج و جو حاکم بر امریکا و یا دگرگونی قوانین رو دارن. این است که حالا به جای اینکه چرا چنین میکنن یا نمیکنن که هر کدوم جای خودش داره، من مجبور هستم یه حرفی بذارم که میدونم ممکنه یه کمی با آرای شما موافق نباشه. من خاطرم هست که در زمانی که ماجرای جنگ ایران و عراق بود برخی از اوقات ما گزارش هایی که داشتیم خیلی آزاردهنده و کوبنده بود، به طوری که صحبت از کشتار، اونم کشتار که فیلم ها برخی از اوقات نشون میداد ده ها و صد ها نفر بود و خاطرم است که خیلی از اوقات دوستان صحبتشون این بود که خب در یه چنین شرایطی ماجرای اصلی و اساسی حالا اگر عزاداری نیست نگرانی است و دیگه جایی برای به اصطلاح ببخشید این لغت رو بشکن و بالا انداز رو نمیده. ولی تعجب نکنین همون موقع ویدیوهایی از دوستان در ایران می آمد که تو همون شرایط حتی جنگ و یا بمباران هنوز مجلس ایشونوش رو داشتن، نامزدی هم داشتن، عروسی هم داشتن، دوره هم جمع شدن، دوره هم بود، پارتی هم بود، رقص هم بود و اینا. وقتی که شما این رو می دیدید متوجه می شوید که موضوع رو اینقدر عمومی و همگانی جز در شرایط استثنایی نمی شه کرد یا انتظار داشت. و من خاطرم دقیقا هست که در یه جایی ویدیویی از مراسمی در نه تنها حتی تهران، منطقه دیگه ای آورده بودن که یه مجلس ظاهرا نامزدی بود ولی قبل و بعدش و اینا بود، درست در همون بهبوه جنگ ها بود. انسان یه موجود بسیار متفاوت متنوعی، انسان از نظر فلسفی و علمی گفته میشه که آنچنان میانش تضاد و تفاوت که میان هیچ موجود نیست. یعنی انسان حتی در یه جمله به یک اعتبار روز است و شب، تاریکی است و روشنایی و بنابراین یه مقدار اونها رو باید پذیرفت. اصلا مفهوم آزادگی، نه آزادی، مفهوم آزادگی در این است که ما تفاوت و تنوع رو بپذیریم تا اینکه بخوایم خطا رو بکشیم و با درست و غلط و خوب و بد و حلال و حرام و پاک و نجس و مؤمن و کافر و اینا حرکت کنیم. یعنی امروز همطور که من بارها عرض کردم یه دنیایی است که 5% 10% درست و غلط و خوب و بده، 90% دنیا دنیای تفاوته و من در حالی که میتونم اشتیاق و علاقه بسیاری مانند شما رو درباره موضوع ها و مسائل ایران متوجه باشم و ستایش کنم، در این حالم دوستانی رو که با این موضوع ها و مسائل کاری ندارند و ازش میگذرن هم میتونم بفهمم و درست مانند یک کودک 2 ساله یا 12 ساله یا یه آدم 42 ساله و 72 ساله بهش نگاه کنم تا اینکه فکر کنم یه خطی باید کشید ما این ور رو داریم که درسته اون ور رو داریم که غلطه. آدم ها میتونن برای خودشون این خط رو بکشن با باش زندگی کنن، ولی این رو برای دیگران میشه نکشید. با اصولا ما در دنیای این تفاوت و تنوع رسیدنمون به این مرحله که خوب و بد و درست و غلط کارها خیلی خیلی کمه کمکمون میکنه. من بارها سر کلاس ها عرضم این است که مثلا این 200 نفری که شما اینجا نشستین نه لباس هیچ کمتون خوبه نه بده، نه درسته نه غلط، متفاوته و این اگر در جهت آرا و عقاید بپذیریم همه راحت ترین. بعدم اتفاقا فرصت میده به همون 3% یا 5% که عرض کردم که میتونن با سازماندهی و داشتن جهت و هدف و برنامه نقشی سرنوشت ساز داشته باشن تا اینکه ما همه رو درگیر کنیم و یا انتظار داشته باشیم بعدم به نقد و حتی انتقاد از هم بپردازیم آخر کارم بیشتر گرفتاری پیدا بشه. حتی در جهت الان مسائل ایران درست است که یه نوع همگانی شدن و همه گیر شدنش بسیار مهمه، ولی اگر هم نشد نشده. یعنی شما اگر نگاه کنید به تغییرات و دگرگونی ها برخی از اوقات حتی با یه نفر و یا با یه گروه کمی آغاز شده. جنبش ها رو نگاه کنید، اصلا سرعت حرکت و پیشرفتشون یه چیز عجیب و غریبی است، ولی بعدن احتمالاً توقفشون یا از هم پاشیدگیش هم همینطور. قواعد سازمان های اجتماعی و یا جنبش ها یه مقدار قواعدی است که قرار این است که هر کسی کار خودشو بکنه. بنابراین من هم تمام کوششم در رو خط رادیو تلویزیون این است که کاری رو که کمی 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 میدونم و میتونم انجام بدم و هرگزم از خط رادیو تلویزیون استفاده نکردم علیه هیچ کس و مخالفت با هیچ کس، برای اینکه من با ایده ها عقاید بحث و گفتگو دارم ولی با افراد نه. و بعدم در این حال همطور که انتظار دارم اونا برای من این آزادی و حتی حق اشتباه رو قائل باشن که کاری که میکنم بکنم، برای اونا هم این آزادی و انتخاب و حتی از نظر خودم البته از نظر اونا حق اشتباه رو قائل هستم. این وقت است که یه مقداری همه میتونیم راحت تر زندگی کنیم و شاید رسیدن به اینجا کار رو برای هممون ساده تر کنه و هدف ها رو بیشتر متحقق بسازه. اون تقسیم بندی های درست و غلط و خوب و بده که اتفاقا سیستم های افراطی، حکومت های تمامیت گرا، تمامیت خواه، دیکتاتوری، استبدادی، هر چی بخواید نامش رو بذارید، همه رو به دنبال داره. در حالی که در جوامعی که آدما تفاوت ها رو میپذیرن، اون رو به عنوان یک فرصتی میدونن، اون رو وسیله و دلیل و بهانه‌ای برای یادگیری میدونن، برای رشد میدونن، برای تنوع میدونن، برای زیبایی میدونن، حتما ذهن و زندگی بهتری دارن. این است که در حالی که نقطه نظرگاه شما رو کاملا متوجه هستم و مطمئنم بسیاری مانند شما هستن، ای بسا خود من هم گرایش خیلی بیشتری به شما دارم تا نظر مختلف و متفاوت، ولی در این حالم دیگران رو آنگونه که هستن کوشش میکنم بفهمم و بپذیرم. و اصولا ماجرای در حقیقت مفهوم انسان با آزادی تعریف میشه و این آزادی همون حتی حق انتخاب غلط و اشتباه.
جناب دکتر، من خودم یک داغ دیدم و بعد پس از ندا این آتش شعلش مثل آتش های اهواز شهر خودم زبانه کشید و نتوانستم دیگه بر نتابیدم که ساکت نبودم. در ایران هم ساکت نبودم، بسیار خطر کردم و بسیار دنبال من بودن و نتوانستن که پیدا بکنن و اینها. ولی من شاید یه حرفی بزنم، یه کلمه رو به کار بذارم صحیح نباشه، ولی بوی غیرت من متاسفانه نمیفهمم در این آشوب بازار.
من متوجه هستم، حالا به هر حال بسیاری هستم که خیلی میخوام اینه به شما بگم، نه به دنبال غیرتند و نه به دنبال حمیت، و این مفهوم رو هم یه جور دیگه میفهمن یا تعریف میکنن یا در ارتباط با خودشون میدونن. به هر حال من و شما مخصوصا وقتی که قرار هست که کاری بکنیم یا کاری با دیگران بکنیم، باید با واقعیات بدونیم خب همین رو داریم، یعنی این مثلا این درصدن، این آدم ها هستن، اینا 5 دقیقه وقت میگذارن در هفته برای این کار، یا 5 ساعت یا 50 ساعت، با همون ابزاری که داریم بسازیم. برای اینکه روزی که بخوایم اولا بگیم بایدها چه باید باشه و نباشه، و اون زمانی که انتظار و توقع داشته باشیم، معمولا نیروی ما هدر میره. به همین جهت هست که من اگر بارها عرض کردم به من و شمایی کسی 2 دلار بده بگه خب اینو باش برو نهار بخور، تکلیف اون روشنه که به دلیل گرسنگی میریم یه جایی که از این فست فودها در امریکا که با 2 دلار یه غذایی میدن که هم رنج نکشیم، رنج گرسنگی، هم به هر حال نیم سلامتی به ما بده و بره. ولی اینکه این مبلغ کافی نیست و یا انسان باید بهتر از این غذا بخوره رو متوجه هستم، ولی وقتی که همین است همین است. یعنی من و شما اصولا یکی از موضوعایی که من باش مسئله دارم همینه. ببینید مثلا فرض بفرمایید، من برخی از وقت میشنوم که 6 میلیون ایرانی خارج از ایرانه. اصلا 2 میلیون ایرانی هم خارج از ایران نیست. خب شما فکر کنید ما بیایم یه واقعیتی به این مشخصی رو که در امریکا ما جمعیت اون زیر 800-900 هزاره و بقیه جام همینطور. من یه مقدار دور دنیا یک کمکی یا بیشتر جا سفر میکنم، از جمعیت کشورها خبر دارم، کنار هم میذارم، روی هم میذارم، ما 2 میلیون هم نیستیم، یه دفعه بشیم 6 میلیون. شما فکر کنید که یک فرمانده لشکری باشید و ندونید تعداد سربازان شما 2 میلیونن یا 6 میلیون، بخواید برید به جنگ. آخه اینقدر غیر واقع بین بودن دیگه چه جایی برای طرح و برنامه و نقشه و هدفهای شما میریزه. ولی وقتی که ما حتی با واقعیات این چنین آشنا نیستیم و در ارتباط نیستیم، بسیار طبیعی و روشن هست که مسائل جزئی تر و یا مطالبی که انقدرها عددی و کمی و ریاضی نیستن میشه در موردش اشکال و اختلاف بسیار داشت. من متاسفانه به پیام هام رسیدم، خوشحال شدم باتون صحبت کردم، یه وقتی دیگه تشکری میتونیم با هم گفتگوی بیشتری داشته.
سپاسگزار جناب دکتر، روی ماهتون میبوسم، بهتون تعظیم میکنم، امیدوارم در فردای آزادی ایران از جناب عالی به عنوان یک شخص بزرگ نازنین و معلم بسیار خوب در جامعه استفاده
بشه. معلمی افتخار من، خوشحالم از اینکه باتون صحبت کردم.
ممنون از شما، دست شما رو میبوسم.
لطف و محبت، متشکرم.
سپاسگزارم.
شنگان اجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 AM پرسش و پاسخ خواهند داشت.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شد و هم دوباره میتونم لباسه قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نباشید
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
Stage One Production proudly presents با شکوه ترین شب سال را Stage One Production ارائه می دهد. شب نشین سال نو 31 دسامبر یونیورسال هیلتون با حریر صدا مارتین New Year's Eve with Martin, December 31st, 2012, Universal Hilton. Martin, شب نشین سال نو. 31 دسامبر. برای رزرو بلیط و اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-395-1414 تماس بگیرید و یا از وبسایت stageoneproduction.com دیدن کنید.
ایلات مارکت، مارکت مورد اطمینان خانواده‌های ایرانی، قیمت‌های استثنایی این هفته را اعلام می‌دارد. ریحان 4 دسته 1 دلار، خیار ایرانی هر پوند 59 سنت، پیاز 5 پوند 1 دلار، هندوانه شیرین هر عدد 1.99، پرتقال آبگیری 3 پوند 1 دلار، لیمو شیرین درشت هر پوند 99 سنت، انار شیرین درشت هر پوند 99 سنت، زعفران درجه 1 2 گرمی 4.99، چای عطردار زرین همراه با 2 لیوان چایخوری 4.99 روغن هسته انگور کاشر دانیلا 2 لیتری 6.99 مربای آلبالوی یونانی اصل هر شیشه 6.99 برنج گلدن گیلای 10 پوندی 12.99 سینه مرغ فامیلی سایز 5 پوندی هر پوند 4.49 ماهی سپید تازه متوسط هر پوند 3.99 بخش گوشت مرغ و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC توجه فرمایید روزهای پنجشنبه با ولت پارکینگ مجانی ایلات مارکت در پیکو 310-659-7070
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو که نتیجه یک مطالعه 25 ساله توسط بیش از 40 دانشگاه در بیش از 100 کشور جان یا 100 کشور جان روی 100 هزار نفر هست رو در از روز سه‌شنبه آینده یا سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر به مدت 4 هفته در المپیک کلکشن خواهم داشت. خوشبختی از دیدگاه علم سه‌شنبه 20 نوامبر 70 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی با توجه به شرایط جهان و ایران در روز یک شنبه 2 دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهد شد. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ از روز یک شنبه 23 دسامبر تا یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس به مکسیکن ریویرا و دیدار از کابو و پورتاوایاترا، دو بندر فوق‌العاده زیبا. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من می‌خواستم قبل از اینکه شروع، البته مشکل در رابطه با مشکل زناشویی، بعد قبل از اینکه شروع کنم می‌خواستم یه تصویر کوچولو از زندگی بهتون بدم، از زندگیم بهتون بدم. اینکه یه خانم 46 ساله هستم. بعد دو تا ازدواج داشتم. ازدواج اولیم که به هم خورد در صورت، بعد تو ایران که معلم بودم، مدیر مدرسه بودم و اینا، خلاصه در صورت ازدواج اول که چور نشد اومدم بیرون.
ببخشید چه سنی بودید ازدواج اول و چه مدتی در اون ازدواج بودید؟
متاسفانه ازدواج اولم خیلی سنم در شرایط بعد 19 سال بودم.
چه مدتی در اون ازدواج بودید؟
و مدت تقریبا 7 باید بگم 6 سال.
فرزندی از اون ازدواج دارید یا نه؟
از یک فرزند داشتم، بله یک پسر داشتم.
چند سالشه؟
الان بزرگه 24 سالشه.
خب بعد از جدایی آمدید به خارج از ایران؟
بله بعد از جدایی، البته مدت زیادی تو ایران موندم، بعد از جدایی مدت 5 سالی موندم، ولی ظاهرا مثل این که دوران سوگواری هنوزم کمی بایسته بشه تی نشده بود و ریکاوری کامل نشده بود که اومدم بیرون که تو ترکیه بودم و متاسفانه اونجا ازدواج دومم که با شناخت کامل نبود و همین که مثلا در صورت همش نگران بودم اگه بیشتر تو ترکیه اینا بمونم احتمالا مثلا مردم فک و فامیل خانواده اونجا چی میگن که چرا اونجا مون، چرا کارش چه میدونم، خود میدونی یه جورایی خانم مثلا تنها اونجا بمونه یه جورایی نگاه میکنن. و درگیر ازدواج دوم شدم، ازدواج دومم که میگم طرف و هنوز کاملا نشناخته بودم که ازدواج کردم و موقعی که امریکا اومدم همونجا، البته هرچند خودم من با آوردن بچه دوم اصلا موافق نبودم و به دلیل اینکه همسرم مذهبی بود و گفت که من اینو نمیپسندم که شما سخت جنین انجام بدین اینا، در صورت بچه دومی اومد، بچه دومی که اومد اینجا خلاصه مدت تقریبا باید بگم 12 سال من توی امریکا زندگی میکنم و در طول این مدت موقعی که اومدم اینجا درست اونجا معلم انگلیسی بودم تو ایران، پرینسیپال بودم و اینا، من تا اینجا که اومدم دیدم خود دنیای تکنولوژی، منم دو تا بچه دارم، خب یه مقدار نگران شدم که خب تکنولوژی بخواد مثلا دور و بر منو همچین بمباران کنه و بعد من باید بدونم که بچه‌م پشت اسکرین کامپیوترش کار میکنه اینا. در هر صورت علی‌رغم میل باطنی خودم، اگر چه رشته کامپیوتر رشته مورد نظر من نبود، رشته کامپیوتر رو انتخاب کردم دوباره و از نو شروع به خوندن کردم، بچلرم رو گرفتم تو کامپیوتر تکنولوژی. و دلیل دومش هم این بود که شغل درآمد حضایی حداقل در آینده خواهم داشت، در همزمان با اینکه من بچه کوچیک داشتم و فول تایم تو مدرسه بودم، تا اینکه البته تا اسوشیت هم تموم کردم فول تایم دانش آموز و فول تایم هم بچه کوچیک داشتم، بعد اون برای دوره لیسانسم همزمان همسرم با من درس میخوند، جفتمون تو دانشگاه بودیم، منتها ایشون که بچلرش رو تموم کرد برای مسترش هم تو کلمبیا یونیورسیتی تو نیویورک اقدام کردن و قبول شدن و بعد از من خواست که آیا من میتونم مسئولیت های زندگی را به عهده بگیرم و ایشون بره. خود در صورت با توجه به این که ما چه میدونم ایشون زیاد زندانی و نمیدونم این طرف اون طرف، من نخواستم آدم مغروری باشم و در صورت چه میدونم آدم سلفیشی باشم و رو پای پا رو همه احساسات اون بذارم و بگم نباید شما بری. ایشون رفت و در صورت الان تقریبا داره دیسرتیشنش رو می نویسه و توی این مدت خلاصه نه این که بگم که زندگی خیلی آروم بوده، زندگی خیلی آروم نبوده، ولی فشارهای جدی، یعنی من مثلا در صورت خیلی وزن میخوام، هم فورتایم دانش آموز بودم، هم فورتایم بچه داشتم، هم فورتایم کار میکردم، مورگیج خونه را چه میدونم کار لون، ایژوکیشن لون، همه اینا را تیکر میکردم، در صورت اینکه و یکی بچه‌م هم بچه بزرگترم پسرم هم فارغ التحصیل شد و اونم تو کالج قبول شد و تونستم برای اونم لون بگیرم، اونم دانشگاه رفت و اونم فارغ التحصیل شد، ولی با هم به وجود همه این فشارها خلاصه این مدت من میدونستم که نیت خیر درسته برای درس خوندن ایشونه، ولی بچه کوچیکم خیلی دچار چیز انگزایتی سپریشن شده بود چون باباش زیاد نبود، یعنی باباش نه برای اوپن هاوساش، نه برای پرنس کانفرنس، نمیدونم نه برای هر کمپی که ساین اپش میکردم مثلا هورس بک رایدینگ، کرادی، جیمنان سویمینگ، برای چرا پش همش خودم اونجا بودم، همش خودم
نه اونو متوجه من ببخشید، البته به هنوز خوشحالم این توصیه ها رو میدید، داری به من اولا دو تا دکتر بگید و بعد بریم سراغ این که مشکل مسئله. اولا فرزند دومتون پسر یا دختره؟
فرزند دومم دختره.
چند سالشه؟
12 سالشه. الان
به من بفرمایید چه مدتی است که همسرتون، اگر اشتباه نکنم یه در کلمبیا و نیویورک هستن، شما یه جای دیگه بله. هستید. حالا چه مدتی است ایشون رفته برای دوره فوق لیسانس و دکتراش؟
برای دکتراش ایشون تقریبا امسال 7 سال میشه.
یعنی ایشون یه دختر 5 ساله رو گذاشت و شما چون نمیخواستید مانع تحصیلات ایشون بشید، شما مسئولیت دوتا بچه ها رو پذیرفتید، یه پسر اون موقع 17 ساله و یه دختر 5 ساله رو اداره کردید تا به اینجا رسوندید و خب ایشونم گرفتار. خب حالا الان چه خبر است و موضوع و مسئله و مشکل کجاست؟
الان مشکل اینه که همه فقیه ها رو تحمل کردم ولی گذاشت رفت.
خب
الان منیم بحثن.
خب آخه ببینید، نه متوجه هست، حالا فرض کنید ایشون همون موقع میرفت، بازم شما باید سختی ها رو تحمل میکرد.
anyway من منظورم این نیست، در صورت تنها چیزی که منو خیلی ناراحت میکنه، من خیلی صادقانه تو این زندگی سکرفایس کردم و اینو به عنوان یک هوپ، میدونی، به عنوان یک امید مثلا نگاش میکردم که در صورت این سختی ها تموم میشه، همه چیز روبرا میشه. خود در صورت میدونم بچه مثلا انگزایتی سپریشن گرفته بود و مرتب با سوشال ورکر و با نمیدونم دکتر و با این طرف اون طرف در تماس بودم و اینا، ولی اخیراً که یک مشاجره، یک بگوی خانوادگی بین ما اتفاق افتاد، این که من مثلا گفتم من خسته شدم تو این مدت، چون خودم هم همش ناراحتی قلبم داشتم در صورت و اکثر ویتامینام هم لو بود، نمیتونستم، یعنی کشش نداشتم به لحاظ فیزیکی هم. یعنی سالی تقریبا یادمه اون سالی که ایشون برای فول برایت سکالرشیپش کلن اوت آف د کانتری بود، یعنی که ترکیه رفته بود، در صورت بچه که مونده بود بمیره، یعنی هر روز حالت استفراغ از این که بره مدرسه خودداری میکرد، مرتب گریه میکرد، تا اینکه من خیلی بهش فشار آوردم که برگرده، بچه داره از دست میره چون تعامل نمیاره، همش گریه میکنه، به هر بیگانه، به هر مردی که میرسید میگفت امشب خونه ما باید بیاییم. دل منو خیلی میسوزند، ولی در صورت چه میدونم، من فکر میکردم که از واسه همه اینا بر میام، ولی این اخیرا تقریبا باید بگم همین فال با، چون مادرم هم پیره، در صورت مادرم نی ریپلیسمنت داشت و مادرم تو بیمارستان بود، منم خودم کارم خیلی سخته، 1100 تا یوزر دارم، کامپیوتر تکنیشن هستم، اول سال تحصیلی یه فشار کاری سنگین، اصلا نمیتونم از وقتش بر بیام، بعد همش هم به دخترم فکر میکردم که دوباره گریهش ایشون، چون مرتب اصرار میکرد که دوباره باید برگرده نیویورک، باید دیسرتیشنش رو بنویسه تمومش کنه، و منم همش میگفتم حالا یه بریک به ما بده حداقل، چون من دارم تلف میشم، یعنی واقعا شما بعدا میتونی بنویسی. نهایتا عصبانی شد و گفت که من میرم و شما هم نمیتونی جلومو بگیری و نمیدونم، خیلی در صورت خیلی شرمنده و خیلی خراب شد. ایشون به پلیس زنگ زد و بعد من خیلی از پلیس اینها عذرخواهی کردم، آخه پلیس چرا، که مثلا آخه نه وایلنسی بوده نه درگیری شدیدی بوده، اما یه درگیری کوچولوی لفظی بوده، ولی خب پلیس ها باید برای یه چیزای دیگه که مثلا وایلنس کشت و کشتار رو
حالا نه نرید تا رو برشا بید و حاشیه نریم عزیز، برای که حالا شوهر شما دنبال بازی و بهانه میگشته که بره، شما اینکه اونا رو قبول کردید، یک حالا من و شما اگر تو ازدواج اشتباه میکنیم، من و شما اگر در آوردن بچه که مناسب شاید نباشه با شرایط ازدواج اون اشتباه میکنیم، من و شما اگر به همسرمون این فرصت و اجازه رو میدیم که راه خودش بره و بارها رو به دوش میکشیم، که من اصولا تعریف خانواده رو معمولا با زیر یه سقف بودن بیش از هر چیز دیگه میبینم، و شما اون رو رعایت نکردید، وقتی شما به حساب خودتون میخواید او رو کمکش کنید که به هدفاش برسه، ولی حالا یه عده دیگه برای گرم شدن ایشون باید به آتش کشیده بشن، خب اینا رو باید بپذیریم که میتونه اونگونه که امید و آرزوی ماست در نیاد، نه اینکه شما کار بدی کردید و اشتباهی کردید، ولی به هر حال شما به دلیل شرایطی داشتید انتخابی کردید که بعدن درست از آب در نیامدید، و بعدش هم معمولا این همه فاصله ها و این همه شکاف ها و این همه درد ها و رنج ها دلیلی نمیمونه برای اینکه آدما جز مگر به دلایل یه ویژگی‌های روانی خودشون رو در یه چنین شرایط سختی قرار بدن، و حالا کسی که 7 سال رفته و در یه محیط دیگری و در یه جو دیگه و یه کس دیگه ای شده و حالا نمیخوام بگم بهتر، ولی به هر حال از جهاتی تغییر پیدا کرده، شما هم یه دنیایی برای خودتون ساختید که حالا فقط در یه انتظار و یک احتیاج خودتون رو قرار دادید، خب اتفاق نمیفته. من به همین جد است که همیشه عرض کردم بزرگترین گرفتاری ما در انتظاره. من در زندگیم انتظار ندارم، امیدوار هستم ولی منتظر نیستم، چون اگر آدم منتظر بشه مضطربم میشه و بعدم کار دست خودش خواهد داد. الانم اون چیزی که داری برای من توصیف میکنید، اگر واقعا فکر میکنید ایشون دنبال بازی و بهانه میگرده که بره، خب قبلا هم نبوده، حالا داره میره. اینکه بار سختی رو شما به دوش کشیدید باعث تاسف، اینکه ای بسا مسائل و مشکلات بیشتری هم در یه زمینه‌های در آینده خواهید داشت، همچنان جای نگرانی رو داره، ولی برخی از اوقات در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاره. یعنی من و شما برخی از اوقات مسائل زندگی رو وقتی که به آدمای دیگه مرتبط هستن، هر اندازم با حسن نیت همراه باشه، نمیتونیم کنترل کنیم. من بارها با ازدواجای روبرو شدم که فقط و فقط و تنها و تنها یکی 100% مسئول جدایی و طلاق بوده و دیگری هیچ. ولی چه میشه کرد برای که یکی توانایی این بازی نکردن رو داره. حالا من به پیام ها رسیدم، بعد ازتون خواهش کنم اگر حرفی هست باید صبر کنیم ما پیام ها رو بشنویم.
صبر میکنم چون یکی دو تا سوال دیگه داشتم خدمتتون. خدمت باشید.
شنگون ارجمند با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گرد همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوشخوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید.
دوشنبه تا جمعه.
خورشید با ساسان کمالی.
6 تا 9 بامداد. رادیو ایران 670 AM. خورشید
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نظری و مکس توحیدیان، دو تا از زبده ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوذری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوره رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ماهشون چی بود؟
باورت نمیشه، با خرید 4 جلسه بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866-444-6411 866-444-6411.
احساس لطافت و شادابی لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود.
مرکز روانشناسی دریچه امید به سرپرستی دکتر شیرین نوروی
و همکاری دکتر پیمان رؤوفی در دو دفتر تارزانا و لس‌آنجلس آماده ارائه خدماتی از جمله
روان درمانی، گروه درمانی، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، مشاوره های تحصیلی و شغلی،
آزمون های روانشناسی شخصیتی، تحصیلی و نیز روش های کمک درمانی شامل
نرو فیدبک، بایو فیدبک و ای ام دی آر به هموطنان عزیز می باشد. باشد.
هدف اصلی این مرکز کمک رسانی به افراد در جهت ایجاد یک رابطه سالم با خود، خانواده و در نهایت اجتماع می باشد.
بیمه مدیکر و برخی دیگر از بیمه ها مورد قبول این مرکز می باشد.
لطفاً جهت تعیین وقت قبلی و زمان مشاوره با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل نمایید
و یا برای کسب اطلاعات بیشتر از تارنمای نوروی.com دیدن فرمایید.
818-344-6818.
What's the difference between a good business opportunity and a great one? A great opportunity comes with up to $700,000 in financial incentives. And that's what may be offered to qualified applicants for ARCO and AMPM franchises. Those who qualify could rebrand or build new with ARCO, the number one preferred gasoline brand on the West Coast. And AMPM, a recognized brand with a dynamic business model. ARCO and AMPM create a one-of-a-kind franchise opportunity that could position you for substantial growth. Call 888-575-ARCO to speak with us today. That's 888-575-ARCO or ARCOAMPMFranchise.com. Subject to BP's policies, requirements, and qualifications, this information is not intended as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy a franchise. It is for information purposes only. We do not offer franchises in all states. Check with us for details. If you have an existing supplier or contractual obligation, seek independent legal advice before responding. BP does not solicit any breaches of contractual obligations. The number one preferred gasoline brand is based on the NPD Group. Motor Fuels Index December 2011 YTD.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آلسیوبیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام، زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. روزنامه اعتماد در ایران امروز گزارش داد در پی افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی در ایران، نرخ بلیت پروازهای خارجی نیز تا 107% افزایش پیدا کرد. نرخ بلیت‌های پروازهای خارجی که تا دو روز پیش بر اساس دلار 1226 تومانی محاسبه می‌شد، بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی هواپیمایی جمهوری اسلامی از روز گذشته بر مبنای نرخ هر دلار 2492 تومان نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه شد. شرکت نفتی BP بریتیش پترولیوم به قصور خود در حادثه انفجار یک سکوی بزرگ نفتی این کمپانی در سال 2010 در خلیج مکزیک به طور کامل اعتراف کرد. به گزارش شبکه CNN بریتیش پترولیوم موافقت کرده است 4.5 میلیارد دلار جریمه بابت خساراتی که وقوع این انفجار به بار آورده پرداخت کند. بر اثر انفجار یک سکوی بزرگ نفتی BP در 50 مایلی ساحل ایالت لوئیزیانا، 11 تن از کارگران این سکوی نفتی جان سپردند و نشت نفت ناشی از این انفجار که به مدت چندین روز ادامه داشت، آسیب‌های بزرگی به آب‌های ساحلی آمریکا در خلیج مکزیک وارد کرده و همچنین به آلودگی بزرگ محیط زیست منجر شد. 25مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند آمستردام از روز گذشته و با حضور 4 مستند ایرانی در این جشنواره آغاز به کار کرد. در این دوره از جشنواره آمستردام از سمیرا مخملباف، کارگردان ایرانی، برای حضور در هیئت داوران دعوت شده است. سمیرا مخملباف که در سالهای 2000 و 2003 جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن را برای دو فیلم تخت سیاه و پنج عصر دریافت کرده، در جشنواره‌های مهمی از جمله کن، ونیز، برلین و لوکارنو به عنوان داور حضور یافته است. جشنواره بین المللی فیلم های مستند آمستردام تا 5 ماه آذر 25 نوامبر ادامه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم
حالا پرسشتون الان... یا مسئله‌ای که هست چی عزیز؟
پرسشم اینه که الان ما تو پروسس دیورس هستیم، بعد اولین کورتمون داره هفته آینده شروع میشه، هنوز شروع نشده. بعد بچه من الان دخترم همراهیشونه. پرسشم یکی این که آیا چون من نمیگم حرمت ذاتم، حرمت نفسم پایینه، بارهای بار غرور خودم و زیر پا خودم گذاشتم و مقصر بودم یا نبودم از اون همیشه عذرخواهی کردم و همیشه گفتم که به اصطلاح بذار دوباره از نو شروع کنیم و اینا. فقط یکی این که میخواستم بگم آیا ارزش داره که من دوباره یک بار دیگه امتحان کنم، برم بگم که خدا را صورت حالا هرچی که بود به کنار، من مثلا مشکل خودم رو قبول میکنم که بله نمیباید این همه مسئولیت ها رو بپذیریم، میباید به قول شما زیر یه سقف باشیم. دوم این که الان که دخترم همراه اونه، سوال دوم اینه که الان که
نه سب بذار بریم سراغ اول. مثلا دلیل نمیبینم که روزی که شما یه ازدواجی که توش یک یا دو بچه هست، حالا کمی ماجرای پدرشون متفاوته با ماجرای پذیرفتن حتی مسئولیت یا معذرت خواهی میتونید حفظش کنید و نجات بدید، اصلا تردید بکنید به غرور و اینا چه ارتباطی داره؟ غرور جای اینجا به نظر من غرور اصلا چیز خوبی نیست. این افتخار و سرافرازی خوبه، اون چیزی که به اسم پراید هست خوبه، ولی arrogant این بیماری و گرفتاری است. مثلا اشکالی تو اون نمیبینم، ولی آیا شما با قبول مسئولیت یا معذرت خواهی مشکل های حل میکنید که اصلا دلیل نداره اصلا برش سوالی داشته باشید؟ درست بسید که من بتونم جلو مرگ یه آدمی رو با اینکه یه حرفی غلطی رو بپذیرم بگیرم خب معلومه میگیرم. یعنی اصلا اینا قابل مقایسه نیستن. بله، در این گونه موارد همونطور که با هم هم صحبت کردیم، به اندازه کافی شما هم نقشی در این انتخاب های غلط داشتید و همین اون شما قسمت خودتون میگید. حالا اون 90% شما، 10% شما به خاطر، نه اینکه مشخص کنید 10% به خاطر اشتباهتون، کاری ندارم به درصدش، میتونید معذرت بخواید و ازش بگذارید.
بله، فقط میخواستم بگم که آیا واقعا ارزش داره؟
مسئله ارزش داره؟ نه ببینید عزیز، من فقط با توجه به حرفایی که شما میزنید احتمال میدم، امیدوارم اشتباه کنم فایده ای نداره. یعنی این کار با این با معذرت خواهی مشکلی حل نمیشه، ولی اگر میشه که اصلا جایی سوال نداره.
بعد چون البته یه مقدار آدم چیزی همچی آدم stubborn، یعنی tough، آدم سخت که
امیدوارم اینجوری باشه. امیدوارم اینجوری باشه بگذره و تموم بشه دیگه، چرا که نه.
نه اینکه مثلا بالفرض میگم به عنوان مثال، اکثر موقع که بچه همراه من بوده، تا زمانی که بچه پیش من بوده و مثلا ازش مواظبت کردم و اینا مشکلی نداشته، همین که پاش به خونه رسیده انواع اقسام اسم آدم، شما آدم مهربانی هستی، شما نمیدونم بایپولار داری، شما نمیدونم نفرت و کین داری، شما نمیدونم.
حالا اونا مهم نیست.
بذار یک ببینید. تا اسم مثلا
نه ببینید رومن. نه صبر کنید. آخه شما یه چیزی اون اوایل به من گفتید که منو خوشحالم نکرد. بله. اون مطلبی که گفتید اون که من رفتم ترکیه به خاطر اینکه 4 تا آدمه از نظر من ابله بیمار بیکار نشستن و میگن این دختر رفت اونجا و شوهر نداره و حالا چی کار میکنه و چی داری میشه، پس رفتم تو ازدواج، دیگه جایی نمیمونه برای اینکه شما رو من الان در جهت ارزیابی این موضوع خیلی جدی بگیرم. یعنی اصلا
دقیقاً
آدم بیاد خودش رو به آتش بکشه برای که دیگران معتقدن ایشون آدم گرمی نیست، خب فکر کنم اصلا من یخم. من که خودم قرار نیست با آتیش بذارم نابود کنم. یعنی میدونید شما وقتی اون پیاما رو میدید الانم یه جوری میگید مثل اینکه این انتخاب درستی بوده. من دیگه راجع به این حرفای بعدی شما حرف ندارم. بنابراین جمله رو باز کوتاه می‌کنم چون دوستان دیگه روی خط هستن. عرض من این است که اگر شما با معذرت خواهی و پذیرفتن مسئولیت در حدی که به شما هم به نظر من مربوطه مثلا تو این حل کنین، حتما این کار بکنین. امید من هم است ایشون هم به هر حال علاقه‌ای و تمایلی به این ماجرا داشته باشن. گفتید مطلب دیگری هم هست.
مطلب دیگرم در رابطه با دخترم هست، چون دخترم الان نمیدونم، چون دخترم طوری بوده که من حتی یه واک کوچولو میرفتم از جلوی پنجره خودمون مرتب میدید، مثلا با تلفن 10 بار تماس میگرفت، مامی آر یو آن دی وی، مامی آر یو کامینگ بک هوم، مامی دیس هاوس ویدا یو.
حالا دختر شما آدم مضطرب و وحشت زده است. خب
الان اونجاست، ولی هرچی هم سعی میکنم باش تماس بگیرم چیکار میکنی، از درساش میپرسم، اسم مدرسه‌شو نمیگه، اسم معلماشو نمیگه، خیلی شورت، خیلی جواب میده.
فکر میکنی چرا؟
نمیدونم چرا واقعا. خیلی ناراحته از اینکه دوباره اونجا می انگزایتی سپریشن دیگه، یعنی دیگه داره لط و پار میشه.
نه من نمیفهمم چرا. ببینید عزیز، نه اولا شما باید بدونید استراب جدایی اتفاقش بین در حقیقت 7 تا 16 ماهگی یا 6 تا 18 ماهگی است. بنابراین به 2 سالگی یا 3 سالگی دیگه اسمش استراب جدایی نیست، مسئله جدایی است. شماره 1. 2. دختر شما با توصیاتی که شما دادید از نظر من تا مرز بیماری از نظر استراب و وسواس رفته.
بله.
و بنابراین احتیاج به مداوا داره و ایرسا دارو. پس اینم قسمت دوم. این که با شما چنین میکنه دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی نسبتاً خوب که داره خودش رو حفظ میکنه از مثلا شرایطی که داره و دلش نمیخواد که کسی به همش بزنه، یکی بد. و من چون نمیتونم بین این دوتا تشخیص بدم نمیدونم که چگونه بهش نگاه کنم. ای بسا دختر شما با این اوضاع و شرایط راضیه، یا فکر بکنه با شما با دخالتتون یا کنترلتون میتونین اوضاع رو خراب کنین که جوابتون نمیده. یکی نه، یه وحشتی از پدرش داره یا چیزایی در گوشش خونده شده که امیدوارم چنین نباشه و بنابراین به اون خاطر
در گوشش میخونه. یعنی از این در این شکی ندارم، حتی تو خونم که نش. بود
در گوشش چی میخونه عزیز؟
میگه که مان روانی، مان نمیدونم، ایدیت نمیدونم.
نه بسیار خوب، نه قبول،
ریتاردت نمیدونم.
نه 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 سب کنین. اصلا همسر شما این حرفا راجع به شما میزنه. در ارتباط با دخترتون هدفش چیه؟ میخواد دختر رو پدو خودش نگه داره؟
میخواد دختر رو بیشتر به طرف خودش جلب کنه. آره
نه، با جلبش کاری نداره. جلب همه ما میخوام همه رو به سمت خودمون جلب کنیم. اون بحث من نیست. میخواد
نگرش داره.
حالا خب شما فکر میکنید صلاح دخترتون است که با پدرش باشه یا با شما؟
جان
صلاح دخترتون است که با شما باشه یا پدرش؟
والا ما خودم اگر راستشو بخوای واقعیت دلمو بهت میگم، ما خودم تو صلاحش موندم، چون من خدمت شما عرض کردم من خودم چون ناراحتی قلب دارم، ما اکثر وقتا تو بیمارستان و امرجنسی تفلک اون مدتی هم که اینجا بوده همش تو بیمارستان بوده همراه من تو امرجنسی.
پس بنابراین سب کنی چون نمیخوام، مهم نیست بقیهش. به نظر من بذارید اگر همسرتون میخواد دخترتون هم میخواد اصلا شما باید خوشحالم باشید.
بله.
و به نظر من این مدت رو با شما بوده، حالا اگه بتونه با پدرش باشه چرا که نه. اصلا درشم من اصلا تعجب میکنم شما برای چی رفتید دادگاه. شما میتونید میخواهید طلاق بگیرید بگیرید، ولی در نهایت دادگاه به اختلافات رو
من دادگاه نرفتم. ایشون چیز پیپر، من که اصلا موافقه دیورس نبودم، ایشون پیپر ورک دیورس رو راهی کردم.
نه صبر کنید. طلاق رو بالاخره با دادگاه حکم بده، ولی اگر زن و شوهر با هم در همه موضوع توافق کنن کار طلاقشون میشه 2 دقیقه. بنابراین ما از این که بریم دادگاه درست بس که بریم اینجا امضا کنیم. پس من اونجا مشکل نرم. من دلم نمیخواد شما به جنگ هم برید برای هیچ موضوعی. اگر به جنگ هم نمیرید می دادگاه خب برید. عرض من این است که اگر ایشون میخواد کاستدی بچه رو بیشتر از شما داشته باشه، با حرفایی که شما من میزنید من باش مسئله ندارم.
تا به حال در مورد کاستدی بچه را واقعیتش رو بخوای از همین فال که من تو بیمارستان بودم، من موقعی تو بیمارستان بودم ایشون، من تو آی سی یو بودم موقعی که ایشون بچه را برده و بعد یه مقدار احساس اینا را برده، بعد من از اون موقع تا به حال حتی تماس تلفنی حتی از طریق ایمیل با ایشون تماس نداشتم، اصلا صحبت نکردم در خصوص هیچ مسئله، چون نظر دکترم این بود که تو هیچ نوع شرایط استرس فول و فعلا درگیر هیچی نشن تا اینکه یه مقدار بلتاب بشه و یه مقدار بازسازی بشن به لحاظ ریکاوری. یعنی
من اگر جای شما باشم از این که همسرتون میخواد، دخترتونم به نظر من میخواد که کنار او باشه، با توجه به شرایط سلامت فیزیکی شما یا مشکلات پزشکیتون، شما باید بسیارم خوشحال باشید، اصلا باش مخالفت نکنید.
بله،
بنابراین بگذاری دخترتون اونجا باشه، پدو پدرشه، بنابراین دختر 12 ساله است، پدرش هم به هر حال مثل خود شما نشون میده تحصیلاتی داره، آگاهی و دانایی داره، پس بنابراین من مثلا نگرانش نیستم. حالا در این شرایط
نه، تو این قسمت نگران نیستم که مثلا پدرش میتونه مواظبش باشه، یا البته به اون اندازه که من بهش کر میدم مطمئنم که اون نمیتونه.
من خیلی راحت نیستم با کر شما، برای که بیشتر از استراب و نگرانی میاد. حالا اصلا مهم نیست عزیز، ایشون که قرار نیست شما باشه، ایشون که قرار نیست بچه رو هم در کودکی شیر میداد. نه، ببینید، بپذیریم نقش رو. شما من میفرمایید بر اساس آنچه که شما من گفتی، صلاح شما و دخترتون و همسرتون این هست که دخترتون پلوی پدرش بیشتر از شما باشه، به همین سادگی. هیچکس نه مادری شما
دارم، البته من مخالف نیستم.
نه ببین عزیز، نه مادری شما از شما گرفته شده، نه حقوق شما از شما گرفته شده. شما یه مدتی از دخترتون مواظبت کردید، مراقبت کردید، حالا این کار رو داره همسرتون میکنه. خیلی هم عادی و معمولی است با توجه به شرایطتون. و منم اگر قرار بود شما تشریف بردید با همسرتون، همین اطلاعات که الان شما من دادید رو به عنوان مجموعه اطلاعات از نایهشون هم میگرفتن، اصلا تردید نمیکردم که دختر شما بهتر است که کنار یک پدرش باشه، اونجا باشه. دوم، اصلا شما درباره مدرسه‌ش و ایناش باشه حرفی نزنید که او خاطرش آسوده باشه، کسی نمیخواد چیزش رو به هم بریزه. بعدم اون این کاری که پنهان میکنه به دلیل نگرانی و وحشتشه، و دختر یه مقدار نگرانی رو نگران ترش نکنید. حرف این است که منم موافقم، خوشحالم که با پدرت باشی، منم اینجا به سلامتی میرسم، انتخابم انتخاب توئه، هر زمانی که تو بخوای که اونجا باشی یا اینجا باشی کاملا تو انتخاب کن، منم میپذیرم جنگ و جدالی هم نه با پدرت دارم نه با تو.
آها، دقیقا همه اینا را همین که شما فرمودین، من هر بار که باشم صحبت کردم بیشتر سعی میکنم از خرگوشش صحبت کنم، از اینکه روزش چجوری گذشته، نمیخوام مثلا این والد و این مسائل بشه. بهشم گفتم که هر موقع هم که من سلامتیم بهتر شد میام سر میزنم به دینا، منتها بعضی موقعا نمیدونم، حالا من میخوام راستشو بگم، آدم دروغی نیستم، دیروز یه مقدار عصبانی شدم، البته نه اینکه تلفن رو چیز کردم. گفت که البته همیشه این حق رو بهش میدم که بالاخره ممکنه زمان مناسب نباشه برای صحبت کردن، یا جایی که هست اصلا مناسب نباشه برای صحبت کردن، یا مثلا موقعیتش نباشه خود رسول، ولی مرتب از اون موقع که رفتمش میگه 2 دقیقه دارم برای صحبت کردن، 1 دقیقه دارم برای صحبت کردن.
ببینید عزیز،
من عصبانی شدم، گفتم هر موقع فرصت، عذر میخوام دارم حرف شما را قطع میکنم، گفتم هر موقع فرصت مناسب پیدا کردی، فرصت کافی پیدا کردی، سعی کن به مامان زنگ بزن دیگه، حالا خداحافظ، I love you. اینو گفتم و دیگه 2-3 روز هنوز زنگ نزدم، آزارش ندادم، باش صحبت نکردم، ولی نه به این معنی که میخوام با اون، چون درست نیست. خب بالاخره من مادرم،
نرید تو چون بحثا. ببینید سرگاه خانم، من پیام رسید 2 نکته. 1، باش حرف بزنید همون 2 دقیقه، و 2 دقیقهش هم محترم بشمارید، تا 2 دقیقهش به 12 دقیقه و 22 دقیقه هم میرسه اگر خاطرش از باهات شما آسوده باشه، و بعدم نباش قهر کنید نه عصبانی بشید، برای بچه‌تون هم در این سن و سال این حق رو قائل بشید، این اجازه رو قائل بشید که انتخابش من و شما نباشیم، با دوستاش یا پدرش یا درسش یا تلویزیونش یا برنامه‌اش باشه. خودتون اینقدر اذیت نکنین، از پا در میاد، مواظب سلامتی خودتون باشید، هم بیشتر به خودتون و برای خودتون خوبه، هم برای فرزندتون. من به پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من دست شما در نکنه، ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادین، بی‌نهایت ممنون، خوشحال شدم، وقت خوبی داشته باشین، خداحافظ.
شما همینطور، شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر رضا ترشیدی با سالها تجربه در بکارگیری جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فرکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلینگ و رادیس در آمریکا، اروپا و خاوردور. دکتر رضا ترشیدی به مناسبت ایام آخر سال تخفیف ویژه برای بوتاکس و رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
هزینه زندگی ما روز به روز بیشتر می شود. هزینه بالا و افزایش 5% برق را برای همیشه متوقف سازید. طبق آمارهای موجود نصب سیستم های سولار به طور متوسط $17,000 به ارزش منازل افزوده است.
با توجه به اینکه کمک های دولت به متقاضیان سولار دوره محدودی دارد، همکنون ما در سولار لاجیک با استفاده از منافع این موقعیت استثنایی با ارائه پیشرفته ترین سیستم های سولار بدون هیچ گونه سرمایه گذاری به یاری شما شنوندگان رادیو ایران میاییم. شرکت سولار لاجیک با کادری ورزیده و سابقه چندین ساله در طراحی و نصب سیستم‌های سولار از شروع تا پایان کار شما را همراهی خواهد کرد و شما را به جامعه سبز پیوند می‌دهد.
هدف ما در سولار لاجیک کاهش هزینه برق و افزایش پس‌انداز شماست. 818-992-1443 818-992-1443 عضو 08 و 5050 100.
Solar energy means cleaner and greener tomorrow for our children.
سلام، چیه؟ چی شده؟ چرا اینقدر تو همون ناراحتی؟
والا از دست این طلبکارا زله شدم. صبح تا شب تلفن میزنن، نامه‌های تهدیدآمیز میفرستن، تازه یکیشونم سوم کرده. اعصابم رو خرد کردم، دارم دق میکنم، نمیتونم چیکار کنم.
ای بابا، خب چرا اعلام ورشکستگی نمی‌کنی؟ خودتو از شر همه طلبکارا خلاص کن. همین الان یه تلفن به دفتر وکالت حمید سلیمانیان بزن. شماره‌اش از 818-501-2040. 10-15 ساله که تو این کار تجربه داره. حتماً میتونه کمکت کنه. شماره‌اش یادت موند؟ 818-501-2040.
خب اگه واسه ورشکستگی واجد شرایط نبودم چی؟ اون وقت چی کار کنم؟
ای بابا، تو چقدر نگرانی؟ تازه اگر واجد شرایط هم نباشی، حمید سلیمانیان با طلبکارات مذاکره میکنه، مبلغ بدهیاتو به مقدار زیادی پایین میاره تا بتونی قسطی پرداخت کنی.
از تجربه بیش از 15 سال وکالت به نفع خود استفاده کنید. برای مشاوره رایگان با من حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، اگر مالیات بسیار میپردازید و میخواهید بدانید چگونه میتوانید آن را کمتر کنید، اگر از این نگران هستید که بعد از فوت شما چه اتفاقی برای عزیزانتان خواهد افتاد و چقدر از دارایی شما به آنها خواهد رسید و چقدر به دولت، اگر از این نگران هستید که شاید یک زمانی احتیاج به مواظبت و مراقبت پزشکی و حرفه‌ای داشته باشید و به این فکر میکنید که خرج ماهانه آن از کجا خواهد آمد و نمیخواهید این وظیفه را به فرزندان خود محول کنید، با من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر، رجیسترد اینوستمنت ادوایزر، با تلفن 310-259-9000 تماس بگیرید تا من راه حل ها را با شما در میان بگذارم. یک بار دیگر تلفن 310-259-9000 و اگر میخواهید در قسمت ولی بنده را ببینید با خانم مودا 310-259-9900 310-259-9900 تماس بگیرید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
درود، بفرمایید.
آقای دکتر، سوال داشتم درباره وحی. آیا وحی وجود داشته؟
والا من چی کارم قربونتون. ببینید، اینا نظام باورها و اعتقادات شماست. یک، دوم بسته می که کجای دنیا هستی، تو چه نظام اعتقادی دوربر شما بوده، تعاریفی که برای این مفاهیم قائل هستید متفاوته. بنابراین شما میتونید ببینید که در برخی از ادیان سخن این است که خداوند حرفی میزنه و این حرف رو اون پیامبر میشنوه و عیناً بدون هیچ تغییری منتقل میکنه. این معمولاً مفهوم وحیه، در حالی که شما یه مفهوم الهام دارید که معناش این هست که مطلبی به ذهن میاد که من باید چنین یا چنان کنم، به زبان خودتون بیان میکنید. یه مفهوم شهود و اشراق هست که به یک مرتبه دنیا برای شما نورانی میشه و شما واقعیت و حقیقت رو اصلا میبینید. حالا دربارش حرفی میزنید یا نه قصه دیگریست، غالبا میگید نمیشه اصلا حرفی زد، که اون خودش به نظر من بازی بیشتر نیست، ولی برمیگرده به اعتقاد و باور شما، برای که نه کسی میتونه ثابتش کنه. راهی هست به نظر من برای اثباتش، ولی معمولا چون قرار علمی نیست برای قبول و رد این مسائل، مسائل اعتقادی و یا مذهبی هست، وارد سیستم مذهبی میشه، حتی وارد سیستم فلسفی که گفتگوی عاقلان هم داشته باشه نداره. بنابراین همطور که میدونید ما سه تا سیستم شناخت داریم، یکی علمی، یکی فلسفی، یکی مذهبی. و با وجودی که سیستم فلسفی و مذهبی از گفتگوی علمی و شناخت علمی، یعنی حتی کلمات جهان علم و واقعیت و طبیعت و حتی گرامر اونا استفاده میکنند، ولی معتقد هستند که حرف دیگری میزنن، که البته با توجه به مسئله تجرید و انتزاع، یعنی ابستراکشن در انسان، اونو میشه فهمید. ولی شما میتونید درباره باور از آدم ها سوال کنید. البته گفتم میشه یه بحثای علمی عقلی کرد برای اینکه یه چنین چیزهایی در جهان وجود داره یا نداره، ولی من تردید دارم در این.
آقای دوستشون میپرسم، چون بعضی ها میگن مثلا این غریزی بوده، بعضی ها میگن این به صورت حرف بوده، بعضی ها...
نه من نه لغت غریزی ببینید، حالا باز همینجا غریزه در تعریف علمی یه مکانیزم سازگاری موجوده که خودکار، ناآگاه، متوجه هدف، متناوب، خادم نوع، مسلط و غالبه. این رو شما تو حیوان دارید، یعنی اینستینک یا غریزه در حیوان است. بر اساس این تعریف اصلا انسان غریزه نداره، هیچ غریزه ای نداره. بنابراین اگر قصد شما از غریزه اونه، اصلا به هیچ موضوعی مرتبط نیست. اگر قصد شما حرف فطری بودنه، که اون یه ماجرای متفاوتی است. اگر قصد شما استثنایی بودنه، خب یا غیر عادی بودن، یه چیز دیگه است. نه معنایی نه، وحی به غریزه چه ارتباطی نه، غریزه مکانیزم سازگاری موجود برای زندگی. اونو تعریف شما تو دنیای علم داریم، شما نمیتونید بگید راجع به چشم میخوام حرف بزنم بعد یه تعریفی براش بکنید که به این چشم یا به این دیدن مرتبط نباشه. بعدم اینکه آدما چیزای مختلفی میگن، از خودشون باید شما بپرسید که مقصودتون چیه. وقتی کسی فرض کنید به شما گفته غریزیه، من نمیدونم او تعریفش از غریزه یا مقصودش از کار بردن این لغت چه بوده.
مثلا میگن که خب این مثلا کتاب آسمانی مثلا خدا دستور نداده، اینو خود پیامبران نوشتن، یه همچین چیزی.
خب این بحث رو شما ببینید برمیگرده به کتاب تا کتاب. اولا ببینید نکته اول، هیچ کدوم از این کتاب ها در زمان خود اون پیغمبرا نوشته نشده، خود اونام ننوشته. هرگه شما مثلا فرض بفرمایید اگر شما سراغ تورات برید، بگذاریم از اون 5-0 یا 0 که پیدایش و تصنیه و اعداد و لاویان هست که منتسب به حضرت موسی است، بعدن شما کتاب انبیا و پادشاهان و اینها رو دارید که اینا به تورات مرتبط هست. شما اگر سراغ انجیل برید، اولا 4 انجیل متی و لوقا و مرقس و یوحنا رو دارید و بعد یه مقدار کتاب به هر حال دیگران که حواریون و بقیه هست که در اونجا آمده است. اگر شما به قرآن برسید، در زمان پیغمبر کتابی اسم قرآن وجود نداشت، کلمات حضرت محمد به عنوان قرآن که تازه 4 اسم هست، یکی قرآن، یکی فرقان، یکی ذکر، یکی فصل الخطاب دیگه، این کلمات گفته شده بود. یه مقدار کسانی به اسم حفاظ قرآن بودن که فکر کنم 47 یا 48 نفر بودن که اینا تقریبا قرآن رو حفظ بودن و در مواقع لازم از اونا میپرسیدن. اینا در یه جنگی در دوران عمر یه دفعه نصفشون یا بیشتر از نصفشون کشته شدن، عمر وحشت زده شد و بنابراین به این فکر افتاد که آنچه که اینا در ذهن دارند و برخی از اوقات روی اوراق پراکنده اینجا اونجا نوشته شده جمع‌آوری کنن و گروهی از جمله حضرت علی رو مسئول و مأمور این کار کردن. و بنابراین این جمع‌آوری صورت گرفت و به همین جهت هست که جز آیات مکی و مدینه یا سوره های مکی و مدینه به اون صورت از نظمی برخوردار نیست و بنابراین در زمان حضرت محمد اگر یک کسی به ایشان مراجعه میکرد یا زمان است که مسیح و حضرت موسی و میگفت کتابتون کتابی نبود که در بسن کتاب به این صورت نبود، حتی یه نوشته‌ای که مجموعه باشه بهش بدن وجود نداشت. بنابراین همه اینا بعدن آمده. حالا در خصوص قرآن فرض بر این است که اینا عین اون کلمات هست، یا گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گفته حق، هر که گوید حق نگفته کافر است. خب اینجا یه جایگاه خاصی داره، حجمش هم زیاد نیست، یعنی شما تو 23 سال فرض کنید 460 صفحه هم ندارید، حتی 230 صفحه هم میشه گفت ندارید، سالی 10 تا میشه ماهی یه صفحه. یعنی اینا رو شما میتونید یه جوری به نگاش بکنید. ولی فرض کنید در خصوص انجیل صحبت این است که بعد از شهادت حضرت مسیح، مدت ها بعد که حتی دو نفری که انجیل رو نوشتن هستن هست مسیح رو ندیدن، ولی شرح زندگی ایشون رو می نویسن. فرض مسیحیان این است که روح القدس به اینها کمک کرد که حقایق و واقعیات رو بگن. حالا درباره تفاوت هاشون وقت البته باید یه توضیحی داد، ولی وارد اون بحثا نمیخوام بشم.
یا در
جان نه میخوام بگم که شما اگر به سراغ مثلا فرض کنین باگاواتا گیتا که مرتبط به حضرت کریشناست یا کریشناست، یا کتاب ودا که بعد از اونجا نوشته شده که در هندویزم هست، یا بری سراغ تریپیتاکا که کتاب بودا هست و سه کتابی که از او هست، اینا همه معلوم نیست. حتی در خصوص حضرت زرتشت هم گفتگو، حتی درباره اینکه آیا یک زرتشت بوده یا چند، از 4000 سال قبل بوده یا زرتشتی که ما ازش داریم مال 2700 سال قبل میان حضرت موسی و حضرت مسیح، هم در حدی که من میدونم، البته من کار تحقیقی نکردم، ولی گفتگوهای پراکنده ای که شنیدم، به هر حال سخن درباره این به این صورت مدون نبوده، اصلا هم چی طریقه ای از نگاهداری نبوده. ما حتی تاریخ رو بعد از حمله اسکندر به یک اعتبار نوشتیم. حتی شما میدونید که آنچه که از حضرت موسی باقی مانده به دلیل همه اون آتش سوزی ها و گرفتاری های تابوت عهد و مسائل مربوط به اون در زمان عزرای کاهن یا سوفر است که در حقیقت اینا تنظیم میشن. به بیان دیگه شما در زمان عرض من فقط اینه، نمیخوام ازش بحثای دیگه ای نتیجای دیگه بگیرم، در زمان خود پیامبران مربوط به گذشته هیچ کدام کتابی در دست و یا آماده ارائه به کسی نداشتن. بنابراین من مثلا وقتی که عکس حضرت محمد رو با قرآن در دستشون میبینم، خب این یک تصویر تجسمی است، برای که همچین کتابی در اون زمان وجود نداشته که در اختیار ایشان باشه یا داشته باشن. حالا اینکه شما وارد این حریم میشید، حریم بحث‌های در حقیقت تاریخی است، اعتقادی است، و من مخصوصا در شرایط کنونی ایران، در حالی که همیشه هر گفتگوی مفید از هر تجزیه و تحلیلی روشنگرانه، مخصوصا وقتی که باشه، به همه ما کمک میکنه، ولی من تأکید و توجه رو بیشتر به شرایط خاص ایران میگذارم، برای که به نظر من مذهب ستیزی و مذهب گریزی و اینها ما رو فعلا اونقدرها کمک نمی کنه. همیشه واقعیت و حقیقت کمک میکنه، هیچ مخالفتی هم ندارم، برای بسیاری از دوستان به دلیل آگاهی و دانایی که دارن در اون زمینه‌ای که میدانن و دوست دارن و درست میدونن صحبت میکنن، منم کاملا به اهمیتش ارزشش واقف هستم. ولی مثل من و شمایی که فرض کنید فعلا درسمون مهمه نه کارمون، یا کارمون مهمه نه ورزشمون، یا ورزشمون مهمه نه مهمونی رفتنمون، همه اینا هم سر جای خودش خوب هستن، ما هم کوشش میکنیم انتخابی بکنیم که انتخاب مطلوب یا مناسب باشه. ولی در حالی که من این آگاهی ها و دانایی ها رو قدر میدونم، در حالی که روشنگری ها رو بسیار مهم میدونم، در حالی که گرفتاری های فرهنگی و اجتماعی خودمون و حتی جامعه جهانی رو به دلیل اینکه پا در گل و لای و لجنزار گذشته داره، بسیار مهم در شرایط کنونی میدونم و پاکسازی از اون و یا روشنگری در مقابل اون رو مفید میدونم، فقط در جدول ترجیحات و یا به دلیل آگاهی های بسیار بسیار کمی که دارم خودم رو درگیر نمی کنم. به همین جد است که مواردی از این قبیل رو باید شناخت. شما وقتی که به هر کدام از این ادیان مراجعه میکنید یه مقدار واژه‌ها و کلمات دارن که در ادیان دیگر نیست. یعنی حتی لغت فرض کنید پیغمبر یا پیامبر، این لغتی است که هر دینی برای خودش یه تعریفی داره یا اصلا برخی از اوقات ندارن. یعنی شما فرض کنید در مسیحیت شما چیزی به اسم پیامبری نمیبینید، یعنی جایگاه و پایگاهی که برای حضرت مسیح قائل هستن تقریبا اگر نه همه مسیحیان بیشتر مسیحیان بر اساس باوری که دارن ارتباطی نه به امام داره نه به پیغمبر. در حالی که وقتی شما این بحث رو در خصوص اسلام میکنید ماجرا خیلی تعریف شده تره، اونم تازه در اهل تشیع، در میان تشیع و شیعیان نه تسنن. و وقتی شما سراغ بحث عزیزان یهودی میرید اونا برای خودشون تعریف و مفاهیمی از حضرت موسی یا انبیای بنی اسرائیل، انبیای 47 گانه بنی اسرائیل یا انبیای اکابر و اساغر دارن، 4 نبی هستیشون، 12 نبی بعدی. یعنی صحبتهایی هست که مخصوص دوستانی است که این چنین باورهایی رو دارن یا عزیزان زرتشتی برای خودشون نظام باورها و اعتقاد دارن. و تازه شما وقتی که با 100 نفر از پیروان هر کدام از این ادیان که کمی هم با موضوع آشنا هستن، حالا نمیگم ناآشنایان، صحبت میکنید میبینید ای بسا چند تفاوتی، یعنی چند گروه میشن و تفاوت‌های بسیار آشکاری دارن که برخوار حتی در مقابل هم قرار میگیرن. حتی کار به اونجا میرسه که به شعبه ها و مذاهب تقسیم میشن، چون مفهوم دین یه مفهوم کلی است. یعنی شما با دیانت اسلام یا دیانت مسیحی یا دیانت یهود روبرو هستید، در حالی که شما با مذهب تشیع یا و تسنن روبرو هستید، شما با مذهب کاتولیک پروتستان و یا ارتدوکس روبرو هستید. یعنی ادیان به مذاهب مختلف تقسیم شدن و حالا خود همین جا هم نشون دهنده توجهات و تأکیداتشونه. برخی از اوقات این جدال‌های مذهبی بسیار بسیار سخت و سنگین بوده. یعنی این همه کاتولیک می‌بینید چقدر پروتستان رو کشتن، فکر کنم حتی در یه روز در پاریس فکر کنم 30,000 نفر رو. و یا جنگ میان شیعیان و سنی‌ها یه چیزی نزدیک 200 سال ادامه داشت و به استناد یک آیه قرآن که هر کس که دین خدا رو فرقه فرقه کنه، هر کسی دیگری رو کسی میدانست که دین خدا رو فرقه فرقه کرده و به عنوان مشرکینه. آیه قرآن این است: ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانوا شیئا کل حزبن بما لدیهم فرحون. نباشید از مشرکین. مشرکین کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنن و با آنچه که نزد ایشان است خوشحال و دلشادن. یعنی حتی بر اساس این آیه بود که جنگ های میان شیعه و سنی وجود داشت. شیعیان سنی ها رو به اینکه شعبه ای شدند و به نوعی به هر حال مشرک هستند و اونها هم همینطور، و الا دوتا مردم مسلمان که هنوز هم این ماجرای شیعه و سنی ادامه داره از کجا میاد؟ تازه این بر نمی گرده به گروه های دیگری از زیدیه یا اسماعیلیه که خودش داستان دیگری داره. بنابراین گفتگو درباره موضوعها و مسائل دینی رو مثل هر مطلب دیگری یا باید با یه دقتی، با یه فرصتی، با یه حوصله‌ای و با یه آگاهی صحبت کرد و الا باورها و اعتقادات عمومی و کلی که مردم دارن غالب اوقات به واقعیات و حقیقت نمیخونه. و متاسفانه یه اشکال دیگه هم عرض کنم، من بر اساس آنچه که به عنوان تجربه خودم در ارتباط با دوستانی، متاسفانه از 100 نفر آدمایی که خیلی هم مؤمن و معتقد هستن، بیش از نیمشون دیدن که حتی یک بار هم حتی کتاب آسمانی خودشون رو نخوندن، چه رسه به دیگران که حالا اون مهم نیست، کتاب آسمانی خودشون رو. و به همین جهت که من همیشه عرضم این بوده که حداقل یک بار هم شده اون چیزی رو که فکر کنید باور دارید و اعتقاد دارید یک بار یا دو بار با یه دقتی بخونید که حداقل بدونید به چه باور دارید. و البته به متاسفانه مجبورم این حرف بدتون رو بزنم که غالب اوقات بعد از خوندن حتما نظرتون راجع به خودتون و عقیدتون عوض میشه. نمیخوام بگم خوب یا بد، درست و غلط، ولی به هر حال این آگاهی با خودش یک نوع توجه به این موضوع ها به صورت دیگری رو به دنبال داره. در حالی که اگر ما فقط در ذهن و خیالمون باور به چیزی داشته باشیم موضوع دیگری است. من به پیام ها رسیدم، برای بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
باید بذارید من دوست دیگه‌ای که از ساعت 3 بودن رو روی خط بیارم برای که ایشون از ساعت 3 رو خط. من برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا می‌کنم. شنگار ارجمند با ما باشید.
با درود فراوان، من دکتر نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت به سمع شما میرسانم. آیا می‌دانید که طبق قوانین بانکراپسی شما می‌توانید کلیه بدهی کردیت کارت‌های خود را از بین ببرید؟ این یک معجزه قانونی است.
و آیا می دانستید که طبق قوانین بانکرپسی شما می توانید مورگیج های خانه اول و یا دوم خود را به مقدار بسیار زیادی مودیفای کنید، هم از اصل آن و هم از اینترست ریت آن در دادگاه فدرال. در کالیفرنیا قانون به شما اجازه می دهد که تا 175 هزار دلار از اکویتی خانه خود را برای خود نگه دارید تا طلبکاران نتوانند به آن تجاوز کنند. طبق قوانین کالیفرنیا اگر شما خانه اجاره‌ای و یا رنتال پراپرتی دارید، می توانید با بهره برداری از قوانین بانکرپسی لون اول و یا دوم آن را هم از پرینسیپال و هم از اینترست ریت آن مودیفای کنید. قانون به شما اجازه می دهد که در موقع بانکرپسی بیمه عمر شخصی و حساب‌های آیرا و حقوق بازنشستگی خود را تا مقداری تقریبا بی نهایت حفاظت کنید و اگر به خاطر صدمات جسمی و یا روحی در تصادفات پولی به شما تعلق گرفته، قانون اجازه می دهد که شما بتوانید این درآمد را تا بی نهایت در موقع بانکرپسی حفاظت کنید بدون هیچ گونه خطر از طلبکاران. اگر درباره موارد ذکر شده سوالی برای شما عزیزان پیش آمده است، می توانید با دفاتر حقوقی LA Law Group یا با من دکتر نجات پور با شماره 213-632-5297 تکرار می کنم 213-632-5297 یا با مرکز 0808 و یا 5050 تماس حاصل فرمایید و ما با افتخار در اختیار این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کردیتمون خراب شده وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر سپیشالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سیل، چک سیستم، جاجمنت، کلکشن و حتی بانکرپسی از کردیت خود با کردیت ریپر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 کردیت ریپر سپیشالیست عضو 08.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر سپیشالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کند. کردیت ریپر سپیشالیست
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08. کردیت ریپر سپیشالیست از دیویژن آف اینریچ فاینانشال مدیریت آریان اقبالی.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866-444-6411 866-444-6411
K-I-R-N Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن به مدت 5 هفته خواهم داشت. نگاهی است به موضوع خوشبختی که با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف، با خوشنودی و خرسندی متفاوت هست و از نظر علمی جایگاه ویژه‌ای داره. مطالعه ایست که به مدت 25 سال از طرف بیش از 40 دانشگاه در 100 کشور جهان به روی 100 هزار نفر صورت گرفته و اساس گفتگوی من در این کنفرانس 4 هفته‌ای خواهد بود. سه‌شنبه 20 خوشبختی از دیدگاه علم. کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی از دیدگاه سیاسی اجتماعی با توجه به شرایط ایران در روز یک شنبه دوم دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهد شد. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از یک شنبه 23 دسامبر تا یک شنبه 30 دسامبر به مکزیکن ریویرا و دیدار از دو بندر بسیار زیبا، کابو و پورتاوایات را. این سفر علاوه بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، با توجه به فرصتی که باقی مونده، من خیلی خلاصه در ارتباط با شرایط زندگیم خدمتتون میگم و بعد سوالم رو میپرسم. من 20 سال هست که زندگیمو شروع کردم، 20 سال پیش ازدواج کردم و در اون زمان که سنم هم خیلی کم بود، 21 سالم بود، حقیقتش علت ازدواج زودم خودم فکر میکنم این باشه که به دلیل شرایطی که پدرم داشتن و شاید وضعیت ظاهری که خودم در اون مقطع زمانی داشتم، خیلی زود و در شهرستان هم، البته خیلی شهر کوچکی هم نبود، ولی به هر دلیلی خیلی زود ماجرای خواستگاری شروع شد. یعنی واقعا از کلاس دوم دبیرستان از طرف فامیل یا دوستان و اینا این ماجرا همیشه بود تا من دیپلم گرفتم و بعد خب خیلی بیشتر شد. و زمانی که من وارد دانشگاه شدم،
ببخشید همسرتون چند ساله بودن وقتی شما 20 سالتون بود؟
اونم خیلی سنش کم بود، اونم 2 سال 3 سال از من در حقیقت بزرگتر.
پس پسر مردم رو گول زدید دیگه بالاخره.
احتمالاً همین اتفاقی افتاده. وقتی که وارد دانشگاه شدم آقای دکتر، من همسرم رو اونجا دیدم و با توجه به اینکه خوب آدم خیلی قوی به نظرم رسید از نظر هوش و استعداد و ذکاوت، و دو تا عامل باعث شد، این که میگین تور زدین، واقعا شاید این اتفاق به نوعی افتاد چون تمایل از طرف من بود. دو تا موضوع باعث شد که من در حقیقت این انتخاب رو بکنم. یکی این که تصوری که داشتم که بعد فهمیدم چقدر اشتباه بوده، با خودم یک فرضیه رو درست کرده بودم که آدمایی که پولدار هستن شاید خیلی با از معنویت دور هستن. یعنی این رو، این فراوانی رو به شکل تو ذهن خودم تجسم میکردم که به این نتیجه غیر واقعی رسیده بودم با اون زندگیم و تجربه کمی که داشتم. و مثلا پدر خودم رو که یک آدمی بود که حالا شرایط مالی،
حالا بخواید تو این هاشیا بریم به وقت به جایی نمیرسیم. شما
آقای دکتر میخوام
داستان پدرتون رها کنید.
نه نه، من میخوام بهتون بگم اتفاقا مشکل همینجا هستش که من با یک فرضیه که از خانواده خودم داشتم آمدم یه قانونی رو تعمیم دادم با توجه به اینکه شخصیت پدرم برام شخصیت الگویی بود که متفاوت با همکارای خودش میدیدمش. این فرض اشتباه من بود. فرض دوم اشتباهی که داشتم، چون باز موارد مشابهی رو اطرافم داشتم، فکر میکردم که آدمایی که زمینه‌های مذهبی دارن آدمای بهتری هستن. همسر من آدم مذهبی در اون زمان به چشم من به اون شکل نمی اومد، ولی اعتقاداتی داشت، یک سری اعتقاداتی داشت که به نظر من یه آدم مذهبی منطقی بود. این ازدواج با این دو فرضیه که بعدم به نتیجه رسیدم که قابل تعمیم نبوده اتفاق افتاد. بعد از اون من وارد خانواده شدم که روابط داخلی خانواده خیلی برای من عجیب بود. من یه سری انتخابایی رو اول ازدواج خودم کردم، با یک پسر دانشجو ازدواج کردم، مراسم ازدواج، نمیدونم خرید، مهریه، هر چی که اون زمان متداول بود رو من نخواستم و خوشحال بودم چون انتخاب خودم بود. ولی بعد که وارد خانواده شدم، دیدم مسائل برای اون چیزی که من فکر میکنم رابطه پدر و پسر، البته پدر سال قبلش خودشون ازدواج کرده بودن با خانم خیلی کم سن و سال، کاملا این رابطه غیر متعارف بود که من تا اون زمان ندیده بودم. و این موضوع باعث شد که من خیلی تعجب میکردم، اما با خودم حل کرده بودم. الان چند سالی هستش که، اما این رو هم خدمتتون بگم، همسر من از کنار این موضوع یا خودش نمیتونست بگذره، چون مقایسه میکرد، آدم باهوشیه، روابط خودشون رو پدری که اصلا کاری نداشت، من در مورد خودم نمیدونم ولی اینو مثال میدم، در مورد برادر شوهرم که بعد از من ازدواج کردن نه تنها هیچ خزینه‌ای رو متقبل نشد که خب برای ما هم نشد، حتی کادوی ازدواجی رو که بهشون داد ازشون گرفت و بهشون داد، به من یه سکه بدین که من سر ازدواج بهتون بدم. این رو همسر من از این طرف روابط باز خیلی متفاوتی رو در ارتباط با پدرم و مادرم با ما میدید و یه جوری شده بود که من چیزی نمیگفتم اما بیشتر اذیت میشدم، به خاطر اینکه همیشه میخواست بگه پدر مادر تو خیلی کم کردن، نمیدونم ببین تفاوت میذارن بین پسر و دختر، اگه به پسر رو خونه دادن چرا به دختر رو ندادن. و مسئله که الان من دارم که به شما تلفن کردم اینه که سالهای اخیر حساسیت من خیلی زیاد شده و وقتی که شروع میکنه به تحلیل کردن روابط خانواده من با من، من ناخودآگاه متاسفانه برمیگردم به اون چیزایی که نباید برگردم و مثالی رو از خودش برای خودشون میزنم. حالا مشکل من اینجا هست، یک کوتاه مدت از خودم بسیار بدم میاد و ناراحت میشم به خاطر این مقایسه‌ای که میکنم و دوم این که واقعا این داره یک حالت بدی رو دیگه ایجاد میکنه، یعنی این گیر دارن و رفتن به گذشته و یک مرده‌ای رو از تو گور دروردن واقعا داره آزاردهنده میشه. من سوالی که از خدمتتون دارم و کمکی که میخوام ازتون بگیرم این هستش که الان ما خودمون دوتا، حالا نمیگم بی مشکلی، مشکلاتی داریم ولی اونا رو میتونم هندل بکنم. مسئله ای که دارم اینه که واقعا فکر میکنم ما این ور دنیا هستیم، داریم راجع به آدمایی که اصلا به ما ربطی ندارن الان دور از ما هستن، یک سر ایشون هر زمانی یک بازی رو میگیره و شروع میکنه به تحلیل و نقد منفی واقعا پدر و مادر من که الان در این شرایط حتی خیلی هم دوستش دارن و دارن سپورتمون میکنن و این ماجرا هی زنده میشه. من با این احساس بدی که بعدش، یعنی دلم نمیخواد حرف بزنم ولی ناخودآگاه یه دفعه برمیگردم به اون سال و به اون سالایی که مثلا زمانی که ما ازدواج کردیم پدرش بوده تو جیبش رو قطع کرد، تلفن خونه رو بست روش که این با استاد راه
نماش سب کنید آخه وقتمون کمه. ببینید عزیز، اولا فکر میکنید همسرتون چرا این کار رو میکنه؟ آیا میخواد شما رو بکوبه؟ آیا حرفی دیگه بر این کار نداره؟ آیا از زندگی و ازدواج ناراضیه؟ آیا از توجه شما به حساب خودش به پدر و مادر احساس عدم امنیت و حسادت میکنه؟ چرا؟
آقای دکتر، من تصورم اینه که من با توجه به اینکه توی یکی از سمیناراتون بودم، یک شخصیت بسیار بسیار برتری طلب داره و از اینکه احساس میکنه که خیلی هم موفقه، خیلی هم خوبه، ولی از اینکه احساس میکنه در این مورد واقعا تفاوت خیلی خیلی زیاده، یه جوری من فکر میکنم
تفاوت در چه خیلی خیلی زیاده؟
در خانواده ها، در روابط خانواده ها.
شما اومدید، من اگر شما رو درست فهمیدم، نه نه صبر کنید، من اگر شما رو درست فهمیدم، شما اصلا اومدید بیرون، خانواده هم دور برتون نیستن، درسته؟
اصلا نیستن، اصلا وجود.
حالا شما به من بگید بچه چی داری؟
یک دختر دارم.
چند ساله؟
16 ساله.
چرا فقط یه دونه؟
آقای دکتر راستش بعد از ازدواجمون این که میگم مسئله زیادی نداریم نبوده که بی مسئله باشیم، ولی احساس کردم که زندگی اونقدر خوبی نیست که من بخوام فیز کنم و یکی که بیارم.
نه صبر کنیم، یکی دوتا بچه هم راحت ترن وقتی که زندگی در خطره تا یکی. سال من، سال بعدی من، شما خودتون چند خواهر برادر دارید؟
5 تا.
شما چندمی هستی؟
4می.
میگه لاست چهر، چون آخه ماشاءالله زبونتون خوبه. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
3 تا برادر از یک مادر، 2 تا از خانم جدید.
خب یعنی شما وقت بعد خان بس هم جدا شدن یا فوت کردن؟
نه مادرشون فوت کردن و یک سال قبل از ازدواج من ایشون ازدواج کردن.
ببینید عزیز، شما چرا یه نامه نمی نویسید و بنویسید بدین وسیله اعلام می دارم که پدر و مادر من و بقیه اعضای فامیل نامحترم من بسیار بسیار بد بوده هستند و خواهند بود و به هیچ وجه دفاعی ازشون ندارم، هر چه شما میفرمایید درست است، امضا کنید، اگه لازمم شد ببرید نوترایزش کنید، بذار جلوشون یه دست از سر من و خانواده‌ام بردار. شما چرا اصلا دفاع میکنید؟ چرا اصلا ببینید از این، شما مادام که بخواید این جنگ، آخه یعنی چی؟ اونم چیزی که یک، اولا خانواده شما شما نیستن، دو فرقی نمی کنه، یعنی بهانه رو از دست ایشون بگیرید اصلا قبول. برای چه من اگر جای شما، شما دور بر من باشید مطمئن باشید به من بگید نمیفهمم، میگم اوه، به من بگید که اصلا توجه نمی کنم، میگم بسیار متاسفم خیلی بی توجه شدم، به من بگید که حرفی که میزنید دروغه، میگم من اصلا تمام عمرم دروغ گفتم، شما فکر من از خودم دفاع میکنم؟ اصلا برای چی عزیز؟ برای اینکه اصلا فرقی نمی کنه. شما اصلا یک اعلان و پاش واقعا محکم بیستی تا برای که باورم کنید هیچ فرقی نمی کنه. اصلا ایشون پدر و مادر شما رو خدا بدونه یا بنده بد خدا بدونه هیچ فرقی نمی کنه. خودتون رو درگیر بازی تو زندگی زناشویی نکنید. اینا اون چیزاییست که به عنوان گیم ما میشناسیمش و غالب اوقات برمیگرده از نارضایتی آدم، کوششی به جهت اثبات این که من خوبم، کوششی به جهت اثبات این که تو بدی، کوششی به جهت این که من خوب گرفتار توی بد شدم، پس دیگه حداقل بگذار من خوب هرچی میگم همون بشه. یعنی اینا میل به نوعی کنترل، نوعی احساس مالکیت. بعدم ایشون میگید که در زمینه‌های دیگر موفقن، به هر حال به عنوان یک فراهم کننده خوبن، حرف دیگه هم نذارید، نه اینکه نیست. بعدم خودتون اشاره کردید این مسئله مشکلاتی بوده جزئی باشه، من اگر جای شما باشم واقعا پاش بیستی تا، من قول به شما میدم شما یک سال هیچ دفاعی نکنید و واقعا اون نامه رو هم بنویسید به گونه‌ای که بگید تو بگو من مینویسم، بگید من این پیشنویس رو نوشتم، اگه میخواهید بیشترش کنی بنویس، هر چی هم بگی، هر جا هم بگی، تو جمع هم بگی، جلوی 100 نفر هم بگی، میگم 100% همسر من عقیده و نظرش درسته و تازه لطف داره. پدر و مادر و خانواده من از این هم بدتر بودند و هستند. شما نمیدونید. اسلحه رو از دست ایشون بگیرید که به خودشون و شما کارت نزنن و بچه‌تون رو این وسط از پا در نیارن. برای چی دفاع میکنید عزیز؟ شما اصلا نه وکیل پدر مادر شما، نه وکالت به شما ندارن، نه ضرورتی داره. این رو بازی‌ها رو نباید کرد. این درست نیست که شما برید تو خونه بگید بیا به سمت هم کارت پرتاب کنیم. چه ضرورتی داره که بخوره به کسی؟
بهم کمک شد آقای دکتر، واقعا خودم هم از خودم خیلی بدم میومد، بعد که شروع کردم من یه حرفایی کردم اصلاً به اعتقاد نداشتن و
اصلاً عزیزم و اصلاً وارد این بحث اصلاً جایی برای این گفتگو نیست. گفتم باورم کنین من اصلاً حاضر به دفاع الان که من برگردم درباره این برنامه که برخی از دوستان میگن اصلاً فرقی برای من نمیکنه، نه تحسینش فرقی میکنه عزیز، نه تنقیدش، رهاش کنید و بعدم بپذیرید اصلاً پدر و مادر من این ایوا رو تو ذهنتون هم اگر فکر کنین نداشتن، بگید حالا که میگن دارن، یه دفعه فکر کنن داشتن دیگه، مهم نظر و عقیده دیگران از درباره دیگران، نه خود دیگران، بلو اصلا چه اهمیت داره، جنگ رو شما متوقف کنید، ایام آرامش خواهد بود. و واقعا صمیمانه ها دفاعی هم نکنید، بگذارید ایشون هر چی دلش خواست بگه، نامم بنویسید بدید دستش، بگید هر وقتم دلت خواست بگی من حرفای تو رو تایید می‌کنم. من متأسفانه با آخر وقتم هستم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی کمک بزرگی بود، خیلی ممنون، متشکرم، خدا حافظشان.
شنگ و نجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
It's about time. شبی از جنس جان و جهان موسیقی این زمان، فرهاد بشارتی، شهریار قندری، لایو این کانسرت، شما را به آبی ترین جای دریای موسیقی جانانه میبرند.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن.
شب ترانه‌ای در حضور بزرگان جهان، بهترین های ایران. It's about time to have a better show. Saturday, November 17th, 7th Theater. حادثه عاشقانه های ناب، شبی پر از آفتاب، شب ترانه از رنگین کمان عشق. It's about time. شماره اطلاعات 888-245-88-88.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور، جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور، 818-990-9870.